سلام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای باقر جوان، بفرمایید که برای رعایت موارد بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا، شرکت‌های حمل و نقلی چه تدابیری رو در پیش گرفتن؟
بله، همینطور که مستحضر هستید، بر اساس دستور عمل ویژه‌ای که صادر شده، تولیت این قضیه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. عمده تلاش ما این هست که بتونیم منبیات و دستورالعمل‌هایی رو که وزارت بهداشت صادر می‌کنه اجرایی بکنیم در حوزه حمل و نقل عمومی جاده‌ای. بر همین منوال بخشنامه و دستورالعملی صادر شده و تأکید این بخشنامه برای تمام استان‌های ما این هست که حتما جلسات مشترکشون رو و تنگاتنگشون رو با دوستان عزیزمون در وزارت بهداشت رده متناظرشون در استان‌ها داشته باشن. در کنار اون مواردی رو که بدیهی است و باید حتما بهش پرداخته بشه و باز هم تحت نظارت عزیزانمون که متخصص هستن باید انجام بشه، شامل مواردی از قبیل حالا بحث ضد عفونی کردن، نقاط مشترک و فصول مشترکی که همه مسافرین محترم ممکنه که تماس داشته باشن با اونها، شامل دستگیره درب‌ها، صندلی‌ها و همچنین سگک کمربند ایمنی و هر نقطه‌ای از وسایل نقلیه عمومی مسافری شامل اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه‌ها رو حتما قبل از سفر ضد عفونی بکنن. قطعا اون جزئیاتش رو همکاران عزیزمون در وزارت بهداشت و ادارات کل متناظر استانهاشون اعلام فرمودن به همکاران ما. ضد عفونی کردن پایانه‌های مسافر بری باز یکی دیگر از مواردی بود که ما خواهش کردیم دوستان عزیزمون در وزارت کشور هم همچنین سازمان شهرداری‌ها و پایانه‌های مسافر بری حتما اهتمام لازم رو داشته باشن بریم و استفاده از به جای اینکه از لیوان استفاده شه حتما ظروف یک بار مصرف رو مد نظر قرار بدن و آب رو در لیوان ها بسته‌بندی های یک بار مصرف خدمت مسافرین عزیز ارائه بدن. حتما تعدادی ماسک در خود اتوبوس ها باید در اختیار باشه که اگر احیانا مسافر عزیزی نیاز بود که استفاده بکنه در اون لحظه خدمتشون ارائه بشه و بتونن که استفاده بکنن. و بنا به درخواست مسافر میشه که اگر احساس کردیم و نگرانی در این زمینه بود، حتی صندلی ایشون جابجا بشه تا تماس کمتری باشه تا اون و اون مرکز درمانی برسن. تاکید بر شرکت های حمل هست و می بر رعایت اصول بهداشتی توسط خود رانندگان عزیزمون و مهماندارانمون و شاگردانی که شاگرد راننده هایی که در داخل اتوبوس هستن. در کنار اون تهیه و تدارک اقلام بهداشتی مثل حالا مواد ضد عفونی کننده برای دست ها و دستمال کاغذی در این سفرها که در اختیار مسافرین عزیزمون قرار بگیره، در کنار اون بحث پذیرایی داخل اتوبوس ها هست که حتما تاکید شده که اون ضوابط مربوطه رعایت بشه و پک های یک بار مصرف رو داشته باشیم تا هیچ گونه مشکل و مخاطره در این زمینه هم نداشته باشیم. سرویس دهی به افراد دارای علائم سرماخوردگی رو حتما خواهش کردیم که عزیزانی که مستقر میشن از وزارت بهداشت در پایان های مسافر بری رصد بکنن و اگر نیاز باشه خواهش بکنن که این عزیزان در وسایل نقلیه جمعی سفر نکنن. این بحث مهم نیست برای عدم شیوع بیماری و تأکید به شرکت‌های مسافربری در خصوص این که حتماً و حتماً شرایط رو به گونه‌ای رقم بزنن که مسافرین عزیزمون نگرانی رو در این زمینه نداشته باشن. در بخش مجتمع خدمات رفاهی هم در مکان‌هایی است که وسایل نقلیه عمومی ما توقف می‌کنن. تأکید و ضرورت بر نظارت کامل بر اساس تیمی که تشکیل میشه در استان از طریق ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌های ما و همکارانمون در وزارت بهداشت و سایر مراجع زیرفتی که نیاز هست و بازدیدهای مستمر برای اینکه این مکانهای عمومی رو هم از نظر ضد عفونی و اون شرایط بهداشتی شرایط مطلوبی داشته باشیم و حداقل توقف‌های کمتر وسایل نقلیه برای فقط موارد ضروری که بتونیم ان‌شاءالله این قضیه رو در حوزه خودمون هم کنترل هاشو داشته باشیم و مشکلی برای مسافرین عزیزمون پیش نیاد.
آقای باقر جوان، صحبت کردید از ضد عفونی، بفرمایید که آیا تجهیزات ضد عفونی به وفور در اختیار ترمینال ها، پایانه ها، مجتمع های بین راهی وجود داره؟ این ضد عفونی وقتی صحبت میکنید مکانیسم این ضد عفونی کردن به چه شکل است؟
بله، عرض کردم خدمت
شما.
بحث این که شرکت های حمل و نقل موظف هستن که این کار رو انجام بدن اولویت ماست، ولی اینکه بحث های تخصصیش که به چه شکل باشه و چه موادی استفاده بشه عرض کردم این حتما باید،
یعنی در واقع بر اساس پروتکلی هست که وزارت بهداشت به شما
اعلام خواهد کرد. این خیلی در تخصص ما نیست که ما بیاییم مثلا نوعی از مواد ضد عفونی کننده رو معرفی کنیم اینجا. دوستان ما در استان ها این رو پیگیری میکنن و قطعا از اون موادی که مد نظر هست و در اختیار قرار میگیره بر اساس اون پروتکل های مورد نیازش استفاده خواهد شد.
این ضد عفونی ها هر از چند ساعت انجام میشه آقای
جواد؟ دقیقا در ابتدای سفر، یعنی لحظه‌ای که وسیله نقلیه میخواد بیاد و در سقف قرار بگیره چند دقیقه قبل از اون باید این ضد عفونی انجام بشه که اون اثر بخشی خودش رو داشته باشه. مطمئنا به محض اتمام سرویس برای سرویس بعدی هم حتما باید این اتفاق بیفته تا لحظه‌ای که عدم نیاز به این به نوعی نظارت‌ها رو اعلام به فرمان مرزی
دارد. آقای باقر جوان، با توجه به این که ابتلا به ویروس کرونا ممکنه که علائمی از خودش بروز نده و در برخی موارد ناگهان به صورت حاد بروز بکنه، با در نظر گرفتن شرایط ایمنی، آیا راننده های کمک در اتوبوس‌ها حضور دارن که خدایی نکرده اگر راننده دچار مشکل شد بتونن در واقع خدمات رو همچنان ارائه بدن به مسافران و سفر رو ادامه بدن؟
برای من خدمتون عرض میکنم که ما وسایل نقلیه‌مون معمولا چون در مسافت‌های میان به قول ما مسافت‌های متوسط و بلند دارن تردد میکنن، دو و حتی سه راننده داخل وسیله قرار دارن، ولی باز هم وقتی که خدای نکرده اگر داخل وسیله عزیزی دچار این مشکل شده باشه، به نظر میرسه که کل اون وسیله باید قرنطینه بشه و اون الزامات انجام بشه. چون بحث تخصصی است من زیاد نمیخوام واردش بشم. ما خواهش کردیم که دوستانمون از وزارت بهداشت در ترمینال ها حضور داشته باشن، بحث اون غربالگری ابتدای سفر یا مسافر نزدیک وارد میشن را هم همانند فرودگاه ها و ایستگاه راهن داشته باشیم که انشالله کمترین مشکل و آسیب رو در این زمینه داشته باشیم.
آقای باقر جوان، چقدر همکاری میکنید با نماینده های اداره های بهداشت برای اینکه بازرسی های مستمر اتفاق بیفته از مجتمع های بین راهی؟
حتما این جزء وظایف ذاتی همکاران من بنده در استان ها هست. این تیم های مشترک بازدید بازرسی از سالهای قبل هم وجود داشتن. در موارد بهداشتی خب همکاران موظف در حوزه بهداشت نظارت میکردن بر مجتمع های خدمات رفاهی و در سایر موارد بحث حالا مثلا قیمت ها دستگاه زیرمدخل و خود امکانات و خدمات خود مجتمع خدمات رفاهی رو همکاران خود بنده. این بحث در این ایام یه مقدار تشدید شده کنترل نظارت و الا تیم های مشترک همواره بازدید و نظارتشون رو از این مجموعات دارن.
چقدر مجتمع های بین راهی ملزم شدن به این که مواد شوینده و مثلا ژل های ضد عفونی کننده دست رو در اختیار مسافران قرار بدن یا اصلا در سرویس های بهداشتیشون بذارن؟
بر عرض کردم در دستور عملی که ابلاغ شده به استان ها دقیقاً بریز مشخص هست که مجتمع های خدمات رفاهی چه وظایفی رو دارن و همکاران بنده باید چی رو کنترل بکنن. ایجاد هماهنگی لازم با شبکه بهداشت استان یا شهرستان و ضرورت وجود نماینده مرکز بهداشت در بازدیدها از قبل هم بوده و الان تاکید شده بر بهره برداران مجتمع خدمات رفاهی مبنی بر رعایت اصول و نکات بهداشتی در تمامی عناصر و کاربری های فعال مجتمع خدمات رفاهی که عرض کردم. باز همکاران ما از وزارت بهداشت توضیح میدن در این زمینه که چه اقداماتی باید انجام بشه. بهره برداران حتما باید ضد عفونی بکنن نقاط رو مثل سرویس های بهداشتی، نمازخانه ها به ویژه که خب عزیزان اون بیشترین استفاده رو دارن از اونها و شرایط تجهیزات موجودی که در اونجا وجود داره ظروف و سرکاری دردار رو داشته باشن. سرویس های بهداشتی حتما مواد شوینده رو باید داشته باشن و ضد عفونی کننده رو در اختیار مسافرین و استفاده کنندگان در طول راه قرار بدن و تاکید شده اگر حتی المقدور حتی عملیات سوختگیری هم ترجیحاً توسط خود کارکنان مجتمع خدمات رفاهی مستقر در جایگاه سوخت انجام بشه که تماس های مکرر رو حتی با نازل هام نداشته باشیم. ممکنه که این شیوع و بروز از این نقطه هم اتفاق بیفته و سایر مواردی که در فروشگاه ها و رستوران هایی که داخل مجتمع هست و تهیه و تدارک مایع ضد عفونی علاوه بر اینکه برای استفاده کاربران انجام میشه برای بحث حالا فروشش داخل اونجا هم تاکید کردیم که حتی به صورت فروش هم در اختیار مسافرین عزیز قرار بدن که اگر بخواد دسترسی داشته باشه مشکلی از این بابت نداشته باشه. البته عرض میکنم بازم تاکید میکنم که ما ملزم به همکاری هستیم. تمام نسخه هایی که در این زمینه قرار هست که ابلاغ بشه و اعلام بشه مجموعی از اون کاربری ها و کاربرد هایی است که دوستان عزیز ما در وزارت بهداشت اعلام خواهند کرد و ما مجری اون خواهیم بود.
آقای باقر جوان، برای تردد ناوگان اتوبوسی، ناوگان عمومی کشور از استانهایی که پرخطر هستند در زمینه انتقال ویروس کرونا، در این زمینه چه دستورات خاصی ابلاغ شده؟
ببینید این بحثی است که در حال رده‌های بالاتر روش تصمیم گیری میشه. تا به حال اعلامی نشده در این زمینه که ما استانی رو یا شهری رو مورد قرنطینه قرار بدیم یا احتمالاً سرویس‌های اتوبوسیمون رو در اون مسیر قطع بکنیم. باز هم تاکید شده در دستورالعملی که هست بر این که همکاران ما در رده‌هایی که تصمیم گیر هستن اگر نیاز باشه که تردد رو در اون حوزه ها ما تغییر بدیم یا احیانا تجدید نظر بکنیم از جابجایی مسافر در این حوزه ها، حتما بر اساس دستوری که مراجع ذی‌صلاح خواهند داد ما اقدام خواهیم کرد.
در خصوص تاکسی های بین شهری هم همین موارد اجرا میشه آقای باقر جوان؟
دقیقا عرض کردم خدمتون، ناوگان هم نقل عمومی جاده شامل اتوبوس ها، مینیبوس ها و سواری کرایه های پلاک عمومی جاده ای هستند. هیچ فرقی بین این خدماتی که عرض کردم در رده های مختلف هم نقل مسافر وجود نداره.
بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای باقر جوان.
تشکر میکنم و خدا حافظ.
خدا نگهدار. با آقای داریوش باقر جوان گفتگو می کردم، مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری کشور، در خصوص آغاز ضد عفونی اتوبوس ها، ترمینال ها و مجتمع های بین راهی. همراه ما باشید تا به بازار سرمایه سری بزنیم.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
سلام عرض میکنم به کارشناس بازار سرمایه آقای تهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم سرکار خانم، خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
متشکرم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب امروز بازار سرمایه یک رکورد رو داشت. شاخص 500 هزار واحدی شد. شاخص کل بورس اوراق بهادار هم اکنون که داریم با هم صحبت میکنیم 502485 واحده. بازدهی بازار سرمایه از ابتدای امسال تا کنون به محدوده 170% شاخص کل بورس رسیده. 0.7% هم امروز مثبت. امروز در بازار نمادهای فولادی عمدتاً مثبت‌های بازار سرمایه بودن و تأثیر مثبت بر شاخص گذاشتن. مخابرات ایران امروز تأثیر منفی رو بر روی شاخص داشت و هلدینگ‌های پتروشیمی و پالایشی هم در محدوده صفر تابلو معامله می‌کردن. امروز نمادهای بانکی هم در ابتدا مثبت‌تر بودن، الان دارن در محدوده‌های متعادل منفی معامله می‌کنن. تقریباً میتونیم بگیم که مابقی صنایع تو بازار سرمایه در نوسانه، یعنی نه خیلی مثبت نه خیلی منفی، یه روز مثبت یه روز منفی است. حجم معاملات هم همچنان حجم قابل قبولیه. تا الان حجم کل معاملات در محدوده 3900 میلیارد تومانه که اون هم برای این ساعت از بازار در واقع میشه گفتش که خوبه و قابل قبول هستش. بازارهای جهانی هم تو این ساعت‌ها خب تقریبا میتونیم بگیم که کم نوسان هستن و فعلا نفت برن تو همون محدوده 57 دلاره. فلزات جهانی هم فعلا تو همین محدوده هستن، یعنی فعلا خبری از این لحاظ نداریم. به نظر من یک آرامشی بعد از اون جریان FATF توی بازارها حاکم شده و احتمالاً تا چند وقت ما همین آرامش رو داشته باشیم، مگر اینکه دوباره اتفاقاتی خارج از بازار سرمایه تأثیر بذاره. ولی همچنان بازار سرمایه رو با وضع فعلی اقتصادمون برای سرمایه گذاری، حالا تو همیشه هم صحبت کردیم،
یکی از بازارهای جذابه نه؟
بله، همچنان در واقع میتونیم بگیم نسبت به همه بازارها، بازار خودرو، بازار و بازارهای مختلف، همچنان بازار بسیار بهتری برای سرمایه گذاری محسوب میشه. برای همین نگهداری سهام تو سهمای پرپتانسیل بازار همچنان پیشنهاد میکنم.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای تهانی.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
عبوری پرتب و تاب، عبوری پر از اتفاق، رویداد، خبر، پس کوچه های بازار، روی خط بازار.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیزی که در کنار ما هستید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. خدمت شما عرض بکنم که تقویت کمیته‌های فنی در واحدهای تولید در راستای صیانت از ایمنی کارگران و نیروهای کار امر بسیار ضروری است. به همین منظور در خصوص ورود تعزیرات به بازار فروش تجهیزات غیر استاندارد حفاظت شخصی گفتگو میکنم با آقای امیرعباس پرکنی، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای پرکنی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. بفرمایید که در خصوص تجهیزات غیر استاندارد حفاظت شخصی چه نظارتی بر مراکز فروش و عرضه این وسایل خواهد شد؟
خیلی متشکر از فرصتی که در اختیار مرکز تحقیقات وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی قرار داده شد. اشراف دارید که وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و مشخصا مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار متولی گسترش و ارتقای فرهنگ ایمنسازی محیط کار و صیانت از منابع انسانی و مادی بخش مولد اقتصاد ملیه که به نوعی در واقع در راستای دستیابی به توسعه پایدار هست و خلاصه کلام پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری‌های شغلی هست. به منظور نیل به این هدف مهم دو تا سرفصل در شرح وظایف اصلی مرکز تحقیقات قرار داده شده به حکم قانون کار.
بله.
یکی آموزش های ایمنی هست که تنها متولی آموزش های ایمنی در کلیه واحدهای تولیدی صنعتی معدنی خدماتی و کشاورزی سطح کشور مرکز تحقیقات هست و مجریان آموزشی هست که مجوز از این مرکز دارن و به این مهم اقدام میکنن در سطح کشور. شرح وظایف بعدی که داره به موجب مواد 89 و 90 قانون کار تست ماشین ها، دستگاه ها و وسایل حفاظت فردی هست که مشخصا موضوع فرمایش جناب‌عالی موضوع ماده 90 قانون کار هست که صراحتا من نص صریح قانون رو خدمت شما و شنوندگان عزیز مطرح میکنم. ماده 90 قانون کار مطرح میکنه که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار امور اجتماعی ارائه دهند و پس از تایید به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.
بله.
به این واسطه است که ما خب آزمایشگاه بسیار مجهزی رو داریم برای تست وسایل حفاظت فردی و کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان این تجهیزات حفاظت فردی مکلفند قبل از آنی که این تولید
وسائل
خودشون رو توزیع بکنن در سطح کشور تاییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار رو به حکم ماده 90 قانون کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار که متولی این بخش هست در وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی اخذ بکنن.
عمده این وسایل چی هست آقای پرکنی؟
ببینید عمده این مسائل عینک ایمنی هست.
بله.
ماسک ایمنی هست، کفش‌های ایمنی هست، دستکش‌های ایمنی هست، لباس کار ایمنی هست، گوشی‌های حفاظتی هست که شامل ایرپلاگ و ایرمافا هست، انواع تناب‌های ایمنی هست که اینها ارتباط مستقیم با جان کارگر داره و با سلامت شغلی در واقع اونها داره که کلیه کارگاه‌های تولیدی و صنعتی که می‌خوان این تجهیزات رو خریداری بکنن و در اختیار کارگران خودشون قرار بدن چون یک الزام قانونیه مکلفن تجهیزاتی رو تهیه بکنن از سطح بازار که تاییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار رو داشته باشه. ما به جهت این که بتوانیم نظاممند بکنیم و قانونمند بکنیم این تجهیزات و این پروسه و این رویه رو در سال جاری یک تفاهم‌نامه‌ای رو و قراردادی رو و مناقصه‌ای رو با سازمان ملی استاندارد ایران داشتیم در رابطه با احصاء استانداردهای وسایل حفاظت فردی که در دنیا وجود داره. اشراف دارید استانداردهای بسیار زیادی در سطح دنیا وجود داره. ولی ما متاسفانه در سطح کشور نتوانستیم برای وسایل حفاظت فردی یک استانداردی رو که مورد وثوق و تایید سازمان استاندارد هست رو احصا بکنیم.
درسته.
بدین جهت هست که این کار رو در سال جاری اقدام کردیم. در حال حاضر تیمی از مرکز تحقیقات و سازمان استاندارد بر روی این قضیه کار میکنن که ما انشالله بتوانیم استاندارد اجباری این تجهیزات حفاظت فردی رو انشاءالله مسبب بکنیم از ظرفیت شورای عالی استاندارد کشور و نهایتاً به واسطه اون استاندارد اجباری بتوانیم برخورد بکنیم با همه متخلفانی که خدا نکرده در این عرصه دارن تخلف میکنن و تجهیزات غیر ایمن و غیر استاندارد رو دارن توضیح میکنن.
کسانی که آقای پرکنی میخوانیم وسایل رو بخرن، شما فرمودید که یک تاییدیه رو میدید از طرف مرکز تحقیقات. این تاییدیه به چه شکله؟ مثلا هولوگرامی بر روی این وسایل نصب میشه یا مثلا آرم خاصی مثل آرم استاندارد داره؟
کلیه تجهیزات و مارک هایی که و برند هایی که در سطح کشور توضیح میشه، تولید میشه و یا توضیح میشه، حالا اینها یا وارداتی هستند یا در سطح کشور تولید میشن، اینها همه ساله مکلفن تاییدیه رو از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اخذ بکنن. یعنی شخص کارفرمایی که مراجعه میکنه به سطح بازار یا به فلان یا به شخص در واقع تولید کننده، میبایست مورد مطالبه جدی این عزیزان باشد تاییدیه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی در خصوص اون تجهیزاتی رو که میخوان خریداری بکنن.
خب شما نمیتونید در مرکز خودتون چنین چیزی رو طراحی بکنید؟
بله، ما در سایت مرکز، اگر همه عزیزان مراجعه بکنن، ما در سایت مرکز تمامی تجهیزاتی رو که مورد تایید وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و مرکز تحقیقات قرار گرفته رو به تفکیک در اختیار همه عزیزان
تولیدکنندگان. شاید مثلا کارگری از این موضوع مطلع نباشه، بره در بازار و بخواد این وسایل استاندارد حفاظت شخصی رو بگیره. ببینید، برای بقیه کالاها ما مثلا آرم استاندارد برامون یک نشانه مطمئنی هست از اینکه اون کالا استانداردهای لازم رو داره. اگر مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چنین موضوعی رو در نظر بگیره، فکر میکنم که خب این سازوکار خیلی راحت تر باشه و افراد راحت تر میتونن اعتماد بکنن.
قطعا همین گونه خواهد بود. من عرضم بر اینه که ما به واسطه گلوگاهایی رو که اقدام کردیم در گام اول از طریق سازمان استاندارد که عرض کردم خدمت شما، که ما بتوانیم استاندارد اجباری این تجهیزات رو انشالله در سال آتی تدوین بکنیم و این رو انشالله بتوانیم به عنوان یک خدمتی ماندگار به عرصه جامعه کار تولید کشور ارائه بدیم. در خصوص نظارت‌های بعدی که در خصوص توزیع کنندگان و فروشندگان این تجهیزات هست، تفاهم‌نامه‌ای رو با سال گذشته با اتحادیه فروشندگان و توزیع کنندگان تجهیزات حفاظت فردی تهران داشتیم، چون نظرمون بر این هست که بیش از 90% تجهیزات حفاظت فردی که در سطح کشور توزیع میشه از سطح استان تهران هست، که مشخصا این مفاد تفاهم‌نامه‌ای که در واقع منعقد شد قرار بر این شد که ما بتوانیم با کلیه متخلفینی که خدا نکرده در بخش صنوف نسبت به توزیع تجهیزات غیر استاندارد اقدام میکنن، بتوانیم برخورد قانونی از ناحیه اتحادیه با توجه به ظرفیتی که در قانون اصناف در نظر گرفته شده برای اتحادیه ها اقدام بشه. در کنار این هم فصل 11 قانون کار که بخش جرایم و مجازات هست، ماده 177 اون صراحتاً اشاره داره که متخلفان از مواد 90 که همون اشاره کردم خدمتون، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تعدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه یا همون مرجع قضایی با کسب نظر وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد. مشخص هستش که با توجه به ماده 177 قانون کار که قانونگذار صراحتاً در خصوص صیانت از نیروی شاغل هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و ما اقداماتی رو که تا امروز انجام دادیم همش در راستای این بوده است که انشالله ما بتوانیم به جهت صیانت نیروی شاغل و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی که مترتب از این وسایل و تجهیزات غیر استاندارد هست و بیماری های شغلی، انشالله بتوانیم گلوگاه‌هایی رو که به حال این تجهیزات توزیع می شود در سطح کشور و در اختیار مصرف کننده قرار می گیره رو انشالله بتوانیم کنترل بکنیم و نظارت بکنیم.
تشکر میکنم از شما آقای پرکنی.
ممنونم، خیلی متشکر از شما و همه همکاران کوشاتون در رادیو.
متشکرم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که در خصوص بازار فروش تجهیزات غیر استاندارد حفاظت شخصی و نظارت بر این بازار فروش گفتگو کردم با آقای امیرعباس پرکنی، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. بدین ترتیب به پایان برنامه امروز رسیدیم. از لطف و همراهی همه شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.
شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
دوست داری
آب میوه های آلیس
میگیری
آب میوه های آلیس
میخوری
آب میوه های آلیس
سالم خوشتم طبیلیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
ای مهد شیران، ای خاک دلاور، ای سرزمین من، سر به تنابر، با هر نفس یادت در روح و جانم، پیشت من نامت برد زبانم. ایران من آینده باش، چون من رو ما آبنده باش، با جان و دل میخوانم ای روح و تن بلنده باش. ایران من آینده باش، چون من رو ما آبنده باش، با جان و دل میخوانم ای روح و تن بلنده باش. فاس کرد و ترکمن از جان گذشتن در راه وطن، از هر کران به مهر تا آخرین نفس، میخوانم از بهش ای باور کهن. ایران من آینده باش، چون من رو ما آبنده باش، با جان و دل میخوانم ای روح و تن بلنده باش. ایران من آینده باش، چون من رو ما آبنده باش، با جان و دل میخوانم ای روح و تن بلنده باش. ای مهر جاویدان، ای مرز آرش، کوه دماوندت فخر و غرور ما، در چشم بد کیشان طوفانی و آتش. ایران من آینده باش، چون مهر ما تابنده باش، با جان و دل میخوانم ای روح و تن بلنده باش. ایران من آینده باش، چون مهر ما تابنده باش، با جان و دل میخوانم بیرون و تن بالنده باش.